أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در واژه شناسی بود یا تعریف واژگان کلیدی بحث بود که درباره سیاست بحث کردیم. بحث امروز ما درباره فلسفه سیاسی است. فقه سیاسی رو که بحث میکنیم که به معنای فقه رفتار سیاسی است، خواه‌ناخواه مبتنی بر یک فلسفه سیاسی خاصی است. هر فقه رفتار سیاسی همراه با یک فلسفه سیاسی است، به معنایی که تعریف خواهیم کرد. و لذا برای اون که بتوانیم فقه اسلامی رفتار سیاسی رو تبیین کنیم، ضرورت دارد که به فلسفه سیاسی اسلامی هم بپردازیم. لذا لازم است واژه فلسفه سیاسی رو بشناسیم، مفهوم فلسفه سیاسی رو تحلیل کنیم، ببینیم مراد از فلسفه سیاسی دقیقا چیست. فلسفه سیاسی تا یکی دو قرن پیش به معنی حکمت عملی مربوط به حوزه سیاست مدون به کار می رفته است. و اگر گفته می شده است فلسفه سیاسی، منظور حکمت عملی در حوزه سیاست مدون بوده. و لذا فلسفه سیاسی فلاسفه گذشته را همون حکمت عملی آنان در حوزه فلسفه سیاست مدرن می دانستند. وقتی که واژه فلسفه کلن از واژه علم جدا شد و حوزه فلسفه از حوزه ساینس، حوزه علوم از یکدیگر مجزا شدند و به تدریج این جداسازی حوزه علوم از حوزه فلسفه در حوزه انسانیات و اجتماعیات به جای انجامید که کلن عقل عملی از حوزه اجتماعیات و انسانیات به کنار گذاشته شد، به تدریج فلسفه سیاسی به معنای دیگری به کار رفت. حالا معنای دیگر رو هم تبیین خواهیم کرد. ولی معنای نخست فلسفه سیاسی که تا حدود دو قرن پیش معمولا مقصود از اون حکمت عملی بوده، این معنا، معنای نخست فلسفه سیاسی است که در حال حاضر هم بعضی از فیلسوفان سیاسی معاصر ترجیح میدن که فلسفه سیاسی رو به همین معنا به کار ببرن. فلسفه سیاسی یعنی فلسفت و سیاسی که به معنای حکمت عملی مربوط به حوزه سیاست مدونه است. ما در اینجا به چند متن اشاره میکنیم، میپردازیم تا روشن بشه که چگونه فلسفه سیاسی به معنای حکمت عملی حوزه سیاست مدرن به کار میرفته. فارابی در رساله فصول منتزعه فصول منتزعه فارابی. فارابی یک کتابی دارد به نام آراء اهل المدینه الفاضله، این اصلا در حوزه سیاست عملی یا حکمت عملی است. کتاب ارزشمندی است، ما هم به مطالبی از این کتاب متعرض خواهیم شد در خلال بحث. لیکن یک کتاب دیگری دارد به نام فصول منتزعه که در تبیین آراء سیاسی فارابی نقش کمتری از آراء اهل المدینه الفاضله ندارد. این فصول منتزعه در مصر چاپ شده، در ایران هم بعد هر سبت خدمت شما دوباره چاپش کرده. تحقیق فوزی متری نجار است از دانشگاه میشیگان. در فصول منتزعه چنین میگوید: در تبیین وظایف و جایگاهی که صاحب قدرت سیاسی در جامعه دارد، که کسی که قدرت سیاسی در جامعه به عهده اوست چه وظایفی دارد، میگوید من ترجمه نمی کنم، شما همه اهل علمید و احتیاج به ترجمه متن عربی نیست، مگر فلا گاهی نکاتی اشاره می فرماید: لنفس صحت و مرض کمال البدن صحت و مرض، فصحت النفس ان تكون هیئاتها و هیئات اجزائها هیئات تفعل بها ابدا الخيرات والحسنات والافعال الجميله. هیئت نفس اون هیئتی است، یعنی اون صورت نفس، صورتی است که اون صورت صحیح نفس، اون صورتی است که با اون صورت افعال خوب و افعال نیک از نفس سر میزند. بعد میفرماید: کما ان صحت البدن هی اعتدال و مزاجه و مرضه الانحراف عن الاعتدال، كذلك صحة المدينة و استقامتها هی اعتدال و اخلاق اهلها و مرضها التفاوت الذي يوجد في اخلاقهم. یکی از نکاتی که خیلی انسان رو به اسف وامی دارد این است که در خصوص فلسفه سیاسی وقتی آدم مراجعه می کند به کتب قدما قبل از این رنسانس اروپایی، مطالب رو خیلی پخته تر، عالمانه تر، حکیمانه تر، عاقلانه تر از اون چه می بیند که بعد از رنسانس اروپا به وجود آمده. و این که از عجایبه، یعنی اگر کسی واقعا کلاه خودشو قاضی کنه، عقل خودشو بگذاره وسط و این حرف هایی رو که در حوزه سیاست گفته شده بعد از رنسانس و این حرفایی رو که بعدها مکتب‌های سیاسی عجیب و غریب از این بر اون ور آمدند و گفتن، این رو بذاره و بعد کلاه خودش رو قاضی کنه، می‌بینه که اون چه قدما گفته‌اند مبنا داره، منطقی است و اون چه بعدها گفته شده کمتر گفتار منطقی پایداری آدم توش می‌بینه. به هر حال حالا این رو به مناسبت عرض کردیم که ببینید حرف فارابی بسیار متین منطقی. حالا بحث های دیگرش رو هم بعدها بهش اشاره میکنم. حالا من در مقام بحث درباره نظریه فارابی نیستیم، حالا ممکن است کسی نظریه فارابی رو هم مورد انتقاد قرار بده. بحث من در این است که این فلسفه سیاسی فارابی یا این نظریه فارابی در مقوله سیاست، این در تحلیل های فیلسوفان سیاسی معاصر به عنوان فلسفه سیاسی فارابی تلقی شده و همین نظریه و نظریات دیگری که در همین زمینه با همین منطق فارابی در حوزه سیاسی در حوزه سیاست اظهار کرده و ابداع کرده، همین ها رو به عنوان فلسفه سیاسی فارابی معرفی کردن. حرف ما اینجاست. ولذا فلسفه سیاسی رو به معنای حکمت عملی به کار بردند. حکمت عملی است اون چه در این متن ما از فارابی میخوانیم، این همون حکمت عملی فارابیه. این حکمت عملی فارابی رو امروزه وقتی درباره فلسفه سیاسی فارابی بحث میکنن، همین حکمت عملی فارابی رو به عنوان فلسفه سیاسی او مطرح میکنن و معرفی میکنن، که بنابراین فلسفه سیاسی رو به معنای حکمت عملی به کار میوردند و میبرند تا کنون هم احیانا. بعد میفرماید المعالج للابدان هو الطبيب والمعالج للانفس هو الانسان المدني. تعبیر او از سلطان به انسان مدنی است، او سلطان جامعه رو انسان مدنی می نامد یا ملک به تعبیر او. فان المدنيه بالصناعه المدنيه والملك به صناعت الملک یقدر اینه ینبغی این یستعمل و فی من ینبغی این یستعمل و فی من لا یستعمل و ایسن فن من الصفحت ینبغی ان یفیدها الابدان و ایسن فن من الصفحت ینبغی ان لا یفیدها. به طور روشن فارابی فلسفه سیاسی خودش رو بر مبنای ما ینبغی ان یعمل و ما لا ینبغی ان یعمل پیاده میکنه، همون حکمت عملی رو به عنوان فلسفه سیاسی مطرح میکند، که البته این رو معاصرین هم به عنوان فلسفه سیاسی فارابی میپذیرند، یعنی واژه فلسفه سیاسی رو اونها هم در همین نظریه سیاسی فارابی به کار میبرند. متن ادامه دارد، من دیگه بیش از این از متن فارابی اینجا تو درس نمیخوانم، وقت گرفته میشه، منتها توی جزوه خواهد آمد که ما بیش از این از متن فارابی بیان کرده ایم. اون چه مقصود ماست این است که فارابی این حکمت عملی رو تبیین میکند، بعد معاصرین مثلا فرض کنید که نویسنده کتاب درآمدی فلسفی بر اندیشه سیاسی ایران یا اندیشه سیاسی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران، آقای سجاد طباطبایی، وقتی فلسفه سیاسی فارابی رو مطرح میکند، به عنوان فلسفه سیاسی همین نظریه فارابی رو به عنوان فلسفه سیاسی فارابی معرفی میکنه. لذا چنین میگه درباره فارابی، میگه مهمترین فیلسوف سیاسی تاریخ ایران از فارابی با این تعریف ذکر میکنه، یاد میکنه که فارابی مهمترین فیلسوف سیاسی تاریخ ایران است به دلیل این نظریاتی که در عرصه فلسفه سیاسی ارائه داده. بعد فلسفه سیاسی فارابی رو در همین رابطه، در رابطه با اون چه ما در متن‌های گذشته از فارابی بیان کردیم تعریف میکنه. البته متن‌هایی که او از فارابی نقل میکنه متن‌های ضعیفی است، یعنی اون چه ما نقل کردیم اینها متون اصلی تبیین کننده همون چیزی است که او به نام فلسفه سیاسی معرفی میکنه. او چنین میگوید، همین آقای جواد طباطبایی، یاد فلسفه سیاسی فارابی عبارت است از بحث درباره سعادت انسانی از مجرای فضیلت، که البته این کار امکان پذیر نیست، این حرف اوست، که البته این کار امکان پذیر نیست مگر به وسیله حکومتی که در پرتو آن افعال و سنن فاضله و ملکات و اخلاق در شهرها و میان مردم رواج یابد، و این حکومت باید در علاقمند کردن مردم به حفظ این ملکات کوشا باشد تا از میان نروند. این حرف آقای طباطبایی جلد برن کتاب درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران صفحه 14. بنابراین این معنا از فلسفه سیاسی که مقصود از فلسفه سیاسی حکمت عملی باشد، این کاربرد معاصر داره و فلسفه سیاسی فلاسفه قدیم رو به عنوان حکمت عملی آنان معرفی میکنند. حکمت عملی فلاسفه قدیم رو به عنوان فلسفه سیاسی آنان تعریف میکنند. شما ببینید کتاب های تاریخ فلسفه سیاسی رو هر جا ببینید، از افلاطون گرفته تا دوره های نزدیک به دوره معاصر، همون حکمت عملی فلاسفه قدیم ما رو یا فلاسفه قدیم یونان رو به عنوان فلسفه سیاسی آنها معرفی میکنند. در بین فلاسفه سیاسی معاصر هم هستند کسانی که در تعریف فلسفه سیاسی به گونه‌ای فلسفه سیاسی رو تعریف کردند که با همین حکمت عملی سازگاره، حکمت عملی مربوط به سیاست مدرن. یه متنی از لو اشتراوس هست که نقل میکنیم که دال بر این است که این فیلسوف سیاسی معاصر واژه فلسفه سیاسی رو در همین معنا به کار میبرد. او چنین میگوید: تمام اعمال سیاسی ذاتاً جهتی به سوی معرفت به ماهیت خیر است. اگر این جهتگیری به سوی معرفت به خیر تصحیح شود و اگر انسان ها هدف صریح خود را کسب معرفت نسبت به زندگی خوب و جامعه خوب قرار دهند، فلسفه سیاسی پدیدار می شود. این فلسفه سیاسی عبارت از همون مجموعه معرفتی است که انسان‌ها رو به سوی جامعه خوب فرا می‌خواند. اون فلسفه، اون چیزی فلسفه سیاسی است که بتواند طرحی در جهت تکوین جامعه خوب و انسان‌های خوب باشد. انسان خوب، جامعه خوب، یعنی همون حکمت عملی، همون حکمت عملی که درباره ما ینبغی ان یعمل و ما لا ینبغی ان یعمل بحث میکند. تعریفی هم از آقای کلیمر رودی نقل شده که باز در همین راستاست، یعنی او هم از فلسفه معاصره. او هم فلسفه سیاسی رو به معنایی تعریف میکند و تفسیر میکند که با همین حکمت عملی تطبیق میکند. او چنین میگوید: هر عمل سیاسی مستلزم ارزش‌های سیاسی اساسی میباشد. پس بدیهی است که اندیشمندان سیاسی از افلاطون تا کنون به ارزش‌هایی که مبنای جامعه خوب و عادلانه اند بیندیشند. فلسفه سیاسی از جامعه خوب، عدالت و مسائلی از این قبیل بحث میکنه. ملاحظه میکنید که به صراحت آقای رودی هم فلسفه سیاسی رو به شکلی تعریف میکنه که با همون حکمت عملی سیاست مدرن تطبیق میکنه و همون ما ینبغی ان یعمل و ما لا ینبغی ان یعمل در حوزه مدن و در حوزه رفتار اجتماعی ساکنان شهر و شهروندان تطبیق می کند. نخی جوایی متن نقل کردیم. این دو متن رو ما به دلیل اینکه کتاب نداریم، کم کتاب داریم، اینا رو از جای دیگه نقل کنیم. این کتاب، این دو متن رو ما از مقاله مرسلت چیستی و گونه های فلسفه سیاسی در نامه مفید شماره 25 نقل میکنه، صفحه 140. تا کسی میخواد میتونه به این منبع مراجعه کنه. چیستی و گونه های فلسفه سیاسی، مقاله ایست تحت این عنوان در این مجله نامه مفید و در این دانشگاه مفید قم، شماره 25 صفحه 140، که او به نقل از فلسفه سیاسی چیست نوشته لو اشتراوس نقل میکند و اون کتاب دوم مربوط به رودی رو هم او از اون کتاب نقل میکند. کتاب مقدمه ای بر علوم سیاسی آقای کلیمر رودی. خب از اون چه عرض شد معلوم شد که واژه فلسفه سیاسی در گذشته و تا حدودی در حال حاضر در بسیاری از کاربری ها به معنی حکمت عملی مربوط به سیاست مدرن به کار می رود. یه متنی اینجا هست، این رو هم بخوانیم بد نیست. این متن از آقای هر صورت که هابرماس نقل شده در کتاب Between Facts and Norms. این متن از این نظر جالبه که روشن کند که این واژه فلسفه سیاسی که به معنای حکمت عملی به کار می رفته چگونه شده که بعد به تدریج این کاربری از این واژه گرفته شده و اصولا مسائل عقل عملی از حوزه اجتماعیات و انسانیات به کنار گذاشته شده. او چنین میگوید: با سوژه گرایی مدرن دکارتی و ذره گرایی طبیعت انگارانه هابزی، فرایند جداسازی اخلاق از اجتماعات آغاز شد، از اجتماعیات آغاز شد و هگل نتوانست از این روند جلوگیری کند. با طرح نظریات کارکرد گرایانه و سیستمی هر